متوسط جهان از متوسط کشورهای پیشرفته خیلی کمتر داریم پول و به اصطلاح سمت استفاده میکنه، میزانی که داره استفاده میشه، ولی با یه سیر اصطلاح دانش کشاورزان اغلبش خوبه، ولی حالا شاید استفاده مناسبتر و بجاتر رو بایدی داشته باشه. من این مسئله رو رد نمی کنم که در برخی از موارد احتمالا زیاد مصرف میشه، ولی به این شکل عمومیت نداره. ما مصرف سممون از متوسط جهان و به ویژه از کشورهای پیشرفته شاید در موارد تا حد دوم
هست. سپاسگزارم از شما آقای دکتر بیابانی. صحبت پایانی و صحبت هایی که اگر مایل هستید نگفته هست، مایل هستید حتما شنوندا در بین.
من تشکر میکنم به این نکته توجه کردید. شما اطلاع دارید به علت عدم سرمایه گذاری تو بحث تحقیقات ما از دنیا عقب هستیم. ما میتونیم از نهادهای خوب استفاده بکنیم با سرمایه گذاری مناسب، ولی متاسفانه به علت شرایط بد اقتصادی ما نمیتونیم الان به اون مسئله‌ای که در دنیا بهش توجه میکنن برسیم. ولی ناگفته نماند که کشاورزای ما کشاورزای 10 سال پیش نیستن. امروز تکنولوژی کشاورزای ما رو حتی در روستا و در جاهای مختلف با علم و دانش بین‌المللی که توی سایت های مختلف هست اینا رجوع میکنن و خودشون رو سعی میکنن که با دنیا نزدیک بکنن. امیدواریم که این سرمایه گذاری هم تو بخش کشاورزی محقق بشه، در وقت تحقیقات محقق بشه، ما بتونیم به ایدال های بخش کشاورزی که یه کشور کشاورزی هستیم بسیم.
انشالله به امید خدا. سپاسگزارم از شما جناب دکتر بیابانی. ممنون از توضیحاتتون. بعد از اینکه خدا حفظ می‌کنید. آقای دکتر پارس سپاسگزارم. ممنونم که با ما همراه بودید. با هر سوالی هم خدا حفظ می‌کنم.
خیلی ممنون. موفق باشید انشالله.
امید باشید انشالله. خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما. خدا.
ساعت 8:01 هست. رادیو گفتگو، صبح گفتگو و موضوع پیاممون آسمان پاک، هوای پاکیزه، ایرانی آباد. حتما نقطه نظرات خودتون، پیشنهادات خودتون و راهکارهای خودتون رو در مورد موضوع پیام هفته ای ما با ما در میون بگذارید، برامون بفرستید. 301035 شماره تماس پیام کوتاه ما و 2265 2285 و 2786 1035.
صبح آمد
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم به همه شنوندگان عزیز این برنامه. این روزها بحث آلودگی هوا بحث بسیار مهمی هستش که همه جا و نقل محافظ شده و به هر حال خیلی ها باید دست به گریبان هستن، به ویژه در کلانشهرها و شهرهای بزرگ که دلیل شرایط عجیبی وارونگی که من حالا نظر شخصی این هست شاید یک راهکار و یک موضوعی که بسیار مؤثر هست در کاهش آلودگی هوا بحث توسعه حمل و نقل عمومی هست که در اصل این مسیری هست که بسیاری از کشورها به این سمت سو رفتن و ما هم باید تلاش کنیم که حمل و نقل عمومی خودمون رو در کلانشهرها توسعه بدیم. بحث استانداردسازی تولید خودرو و حتی تولید سوخت خود رو، اینها هم بحثای متقابلی هست.
براتون از جناب آقای از سرکار خانم ستوده، الهه ستوده از اصفهان با شماره 939-86-15 پیامک انتخاب کردیم. ایشون نوشتن برای کاهش آلودگی هوا بهتر از سیاست‌های تشویقی در استفاده از ناودان حمل و نقل عمومی استفاده بشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، صبح بخیر. فقط خواستم در مورد آلودگی هوا بگم که بهترین راه اینه که بتونیم سرکه آب بکشونیم، آب لیمو، پوست پرتقال بذاریم تو اتاقتون، پوستشو بتونیم بذاریم تو اتاق، پیاز از وسط فشار قسمت کنیم بذاریم تو اتاق، اتاق خال، بعد گلاب و آب بکشونیم هم با سرکه، همچنین بذاریم بخاری کنیم فضای خونه رو بگیره. خیلی ممنون از برنامه‌تون، ممنونم که انشالله که مردم سلامت بشن با این آلودگی که ما داریم. خدا حافظ.
اما درباره همین موضوع میخوایم صحبت کنیم با میهمان گرانقدرمون جناب آقای دکتر یوسف حجت، مدیر عامل محترم سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران و سرپرست معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری. آقای دکتر سلام، صبح عرض شادی بخیر.
منم حضور جناب عالی و شنوندگان عزیز برنامه عرض صبح بخیر دارم و آرزوی روز خوبی رو برای همه شما دارم.
متشکرم، متقابل ما همین آرزو داریم. ما در هفته‌های گذشته با دوستاری هم صحبت بودیم برای راهکارهای مختلف، حالا بحث شرکت دوچرخه سواری و بحث استفاده مردم از حمل و نقل عمومی، راهکارهای مختلفی رو شنیدیم. امروز می‌خوایم ببینیم که اگر بخوایم به آسمان پاک دسترسی پیدا کنیم، به هوای پاکیزه دسترسی داشته باشیم، طبعاً اینها ملزومات توسعه پایدار هست. یعنی ما وقتی می‌خوایم راجع به توسعه پایدار صحبت کنیم، نمی‌تونیم از محیط زیست غافل باشیم، نمی‌تونیم از هوامون غافل باشیم. بفرمایید که چه کاری باید انجام بدیم، چه کاری نکردیم که الان ازش غافل بودیم، به این وضعیت دچار شدیم.
بله، من بهتره که بگم چه کاری کردیم که الان به این شرایط رسیدیم. تهران شهریه که از نظر جغرافیایی اولا در بیشتر جهاتش با کوه محاصره شده، بارندگی و باد بسیار شدیدی داره و متاسفانه در زمستانها روزهای متعددی رو وارونگی دما داره که پدیده سریع و خارج از کنترل انسانه. این شهر از نظر زیست محیطی ظرفیت پذیرش شاید 5-6 میلیون نفر رو بیشتر نداشته باشه. ما در مکانی که ظرفیت زیستی حدود 5-6 میلیون نفر هست، الان بیش از 10 میلیون نفر رو ساکن کردیم، فعال کردیم و طبیعتا این شهر جوابگوی این جمعیت، این ترددی، این میزان مصرف سوخت نیست. درست مثل اینه که شما در یه اتاقی که 7-8 نفر دو اتاق را هستند، اگر 50 نفر دو اتاق همه دچار مشکل میشن و برحال اون فضا برای اون تعداد آدم مناسب نخواهد بود. بنابراین اولین مسئله که در تهران وجود داره اینه که ظرفیت زیستی تهران برای این جمعیت و این مثلا فعالیت بسیار کم. حالا این شرایط اتفاق افتاده، ما باید چیکار بکنیم؟ لازمش اینه که در روزهایی که وارونگی جمع داریم، به عبارت دیگه هوا ساکن میشه و آلودگی هایی که منتشر میکنیم از شهر خارج نمیشه، ما میزان انتشار آلودگی خودمون رو به حداقل برسونیم. یه نگاهی به ترتیب آلودگی ها نشون میده که یکی به حدود 40% آلودگی ها آلودگی که از منابع ساکن منتشر میشه، مثل صنایع، نیروگاه ها، پالایشگاه ها و ساختمان های مختلفی که در شهر از تهویه مرکو و گرمایش استفاده می کنن. 60% بقیه که مربوط به خودروها هست عمدتا برمی گرده به خودروهای دیزلی و کامیون ها نقش بسیار زیادی دارن. یعنی 16% از آلودگی شهر تهران مربوط به کامیون ها هست. یکی از راهکارهای مهمی اینه که کامیون ها نوسازی بشن. البته این موضوع در حیطه کار شهرداری نیست، ولی در سیاست گذاران کشور باید فکر بکنن که ما کامیون های قدیمی که به خصوص در شهرها تردد میکنن رو نوسازی بکنن. در مورد اتوبوس ها همینطور، اتوبوس های شرکت واحد هم و اتوبوس های سرویس که برای سرویس دستگاه ها یا شرکت های مختلف کار میکنن، اینها هم در آلودگی نقش بسیار بالایی دارن. شاید جمعا حدود 12-13% از آلودگی مال اتوبوس ها باشه. اتوبوس های شرکت واحد رو خوب ما در سالهای اخیر به شدت کنترل گذاشتیم و معاینه فنی میکنیم با گذاشتن فیلتر دوده آلودگی اونها رو کاهش دادیم. و درسته که آلودگی اتوبوس‌های شرکت واحد بالا هست، ولی سرانه آلودگی خیلی بالا نیست. یعنی یک اتوبوس آلوده کننده هست اما در معادل 40 سواری سرویس میده. همونطور که بعضی از شنوندگان عزیز هم در صحبتشون گفتن، بحث حمل و نقل عمومی که از مهمترین و موثرترین راهکارهایی است که ما باید پیش بگیریم. الان ما رو مترو تکیه بسیار ویژه‌ای رو گذاشتیم. سعیمون برای این هست که هر ماه یک ایستگاه رو از مترو افتتاح بکنیم، کما اینکه در هفته گذشته مولوی رو افتتاح کردیم و انشاءالله در ماه های آینده هر ماه یک ایستگاه افتتاح بکنیم و مسیری از کنه‌های تولید رو تونل‌های به اصطلاح مترو که شبکه حمل و نقل مترو اضافه بکنیم.
به امید خدا. و این موضوعی که فرمودید قابلیت این رو داره که این روزهایی که حالت اینورژن وجود داره آلودگی انبارش نشه و به این حالت تراکم و خطرناکی نرسه؟ این ممکن است کمک کنه؟ خیلی کوتاه بفرمایید.
ما مشارکت مردم هم نیاز داریم، یعنی واقعا در این روزهای مردم هم باید کمک بکنن، فقط چیز به دست مسئولین نباشه. یعنی در این روزها تا میتونیم خود رو روشن نکنیم، حرکت خود رو اضافه خود رو نداشته باشیم و حتی در منازلمون، در خونهمون، در ادارهمون سعی کنیم که از گرمایش اضافی استفاده نکنیم و موتور خونه رو کمتر بکنیم، اتاقم که نیاز نداریم گرم نکنیم. یعنی هر کاری که باعث کاهش مصرف سوخت میشه توسط هر کسی باشه، اینها باید اتفاق بیفته. همه در دست در دست هم باید این کارو کارش بدیم. البته ما هم دست هم خودمون داریم تلاش میکنیم.
به امید خدا انشاءالله. امیدواریم تلاش‌هایی که شما دارید صورت میدید، برنامه‌ریزی‌هایی که داره تو حوزه مدیریت شهری صورت میگیره، این همراه بشه با همت مردم انشاءالله. و البته یک سری نکات هم هست که از طرف شهرداری، از طرف مرکزی پیشنهاد میشه. بحث استانداردهای خودروسازی هست، بحث خودروهای برقی هست، تاکسی‌هایی که میتونه در سطح شهر تردد کنه و اونها هم باید برقی باشن. امیدواریم این رو هم سیاستگزاران ما به یک تصمیم واحد برسن و انشاءالله بتونیم به موفقیت برسیم. سپاسگزارم آقای دکتر حجت، ممنونم از همراهیتون مثل همیشه با رادیو گفتگو و با حضرت عالی. خداحافظی میکنیم.
خداحافظ.
سپاسگزاری میکنم. خدا نگهدارتون باشه انشاءالله. اما میخوایم درباره تاکسی ها صحبت کنیم، به ویژه تاکسی های فرودگاهی. این که با چه وضعیتی در حال دریافت کرایه هستن، اخذ کرایه با چه نرخی داره صورت میگیره، آیا این کرایه خارج از نرخ مصرف هست، بالاتر هست یا خیر. جناب آقای دکتر مرتضی زامنی، مدیر عامل محترم اتحادیه تاکسی رانی های شهری تهران کشور، عذرخواهی میکنم. و همچنین جناب آقای دکتر محمدعلی اصفهانی، مدیریت محترم کل تعدیلات حکومتی استان تهران. آقای دکتر اصفهانی سلام، صبح بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله خدمت عزیزی و همکاران محترمتون. مهمان گرامیتون و عزیزان شنونده، عرض سلام و ادب و احترام دارم.
سپاسگزارم از شما. جناب اصفهانی سلام، صبح بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت جناب علی، مهمان محترمتون و تمام شنوندگان ارجمند رادیو.
متشکرم. با اجازه آقای دکتر اصفهانی با شما شروع می‌کنیم. آقای زامنی، به ما بفرمایید که این موضوع دریافت نرخ‌های کرایه خارج از نرخ مصرف توسط تاکسی‌ها، به ویژه تاکسی فرودگاه‌ها، این رو چطور ارزیابی می‌کنید؟ چطور به حالا اطلاع شما رسونده شده؟ آیا روشی برای برخورد هم وجود داره یا خیر، هرچند که ممکنه تعدادش معدود باشه؟
ببینید، نرخ مصوبات نرخی که در شوراهای اسلامی هر شهر مصوبات میشه، توسط فرمانداری شهر مربوط تایید میشه و در نهایت ابلاغ خواهد شد. این نرخ مصوبات است. ناوگان رسمی، ناوگان تاکسی های زرد رنگی که قاعدتا ارائه خدمت میدن و قاعدتا باید این نرخ مصوبات رو رعایت کنند. در صورتی که هر ناوگان تاکسیرانی رسمی در هر نقطه از کشور هم از فرودگاه‌ها این نرخ‌ها رو رعایت کنن، این تخلف صورت گرفته و شهروندان میتونن با اعلام این تخلف به شهرداری شهر مربوطه و موضوع شاشون در تهران هست، به شهرداری تهران به شماره 1888 موضوع رو اعلام کنن. یک کمیته انضباطی در آیین‌نامه قانون دیده شده برای رسیدگی به این موضوعات. بعد از صحنه بندی سوخت این موضوعات با اولویت رسیدگی میشه و نتیجه به شخص شاکی اعلام
میشه. جناب دکتر اصفهانی، توضیحات های جناب زامنی رو شنیدیم. به هر مورد این که حالا برخورد میشه، این که ما میخواییم مقابله کنیم با افزایش قیمت های بعد از اصلاح نرخ سوخت توسط سازمان تعدیلات حکومتی، تو حوزه تاکسی و تاکسیرانی چطور مصداق پیدا میکنه؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. همطور که فرمودن، نرخ تاکسی ها قاعده داره و قاعده منده و مشخص میشه، حتما باید نرخ تصویبی ابلاغ بشه و اون نرخ بلاک عمل هست برای تمام تاکسی ها، هم از حالا تاکسی فرودگاهی که شهر فرمودید یا تاکسی هایی که از سایر خطوط تردد میکنند و اقدام به تا جابجایی مسافر بکنن. در هر حال با توجه به مسابقه‌ای که هم دولت و هم سازمان بازار گذاروندن، هیچ افزایش قیمتی رو فعلا اجازه بهشون داده نشده و اجازه ندارن از افزایش قیمت داشته باشن. طبیعتا اگر افزایش قیمت بدن یا اضافه دریافتی داشته باشن، از مصادیق تخلف تعذیراتی تحت عنوان از قانقی گرانفروشی خدمات و طبیعتا پرونده تشکیل میشه، براشون رسیدگی میشه و حکم صادر میشه و ممکنه که میزان اضافه دریافتی که اینها داشتن به صورت ماهانه براشون یا اون مدتی که از کارشناس اعلام میشه محاسبه میشه، بین 2 تا 5 برابر میزان اضافه دریافتی که داشته محکوم میشه به پرداخت و اگر ساکی هم داشته باشه مکلف میشه که اضافه پرداختی رو یا اضافه دریافتی رو اعاده بده به ساکی خودش.
پس ما الان از نوع برخورد رو میخوایم بپرسیم این هست که ما با شخص یعنی تاکسیران طرف هستیم یا با شرکت تاکسیرانی؟
نه، ببین اگر شرکت اقدامی رو بکنه که قطعا خود شرکت هم شون بله خود شرکت هم به لحاظه که از لحاظ قانون قابل مجازات هست شرکت هم مجازات میشه، ولی اگر اشخاص هم بله فردان باشن فردان قابل مجازات.
پس فرد اگر شخص تاکسیران این کار رو انجام داده باشه با اون شخص برخورد میشه، با شرکتش کاری نداریم، فرد به شرکت ابلاغ بشه برای درج در پرونده.
بله قطعا همینطور در تعاوضش اعلام میشه، منتها گاهی متاسفانه تخلفات رو که گزارش میکنن خود اشخاص متخلف در واقع بدون هماهنگی یا بدون اجازه اون شرکتشون افزایش قیمت دادن یا اضافه دریافت دادن.
فرمودید 2 تا 5 برابر.
بله بله.
خب این عدد بازدارنده هست، این عدد باعث ایجاد ضمانت اجرا میشه آقای دکتر؟
در مرحله اول یعنی طبق قانون اگر نوبت اول باشه 2 تا 5 برابر جریمه میشه دفعات قبل، دفعات بعد ممکنه که این مجازات افزایش پیدا بکنه و ممکنه مجازات‌های دیگری هم در کنارش قرار بگیره، مثل ممنوعیت از رانندگی یا فرض بفرمایید که ابطال پروانه و امثال اینها امکان پذیر.
بسیار عالی. جناب زامنی، ما درباره نرخ تاکسی وقتی صحبت میکنیم با تاکسی‌های متعددی تو حوزه شهری مواجه هستیم، به ویژه حالا تو حوزه حمل و نقل و فرودگاهی. تاکسی‌هایی هستن که هیبرید هستن، تاکسی‌هایی هستن که برندهای روز هستن، مدل سال، البته تا قبل از این ممنوعیت مدل سال هستن. این اون وقت ممکنه این تاکسی‌ها افزایش قیمت داشته باشن، گرانتر دریافت کنن، شاید برخلاف یعنی گزارشی که دست ما رسیده ای بسا بیشترش متعلق به این قسم و این قسمت از تاکسیران ها بوده. بفرمایید که آیا مجاز هستن، حالا اگر هم از نظر حضرت عالی مجاز نیستن، این اختلاف قیمت هزینه‌ای که تاکسی در حال گردش هست با حالا اون کرایه‌ای که داره دریافت می‌کنن چطور باید جبران کرد؟
ببینید از ابتدای طرح سهمیه بندی سوخت یکی از اخشاری که واقعا همراه بودن با این طرح و بارها هم از رسانه ملی این موضوع پخش شده، ناوگان تاکسیرانی در حوزه حمل و نقل عمومی بودن که کمترین تخلف رو ما در این بخش داریم. در خصوص نرخ کرایه عرض کردم نرخ کرایه با توجه به نوع کاربری تاکسی در شوراهای اسلامی به تصدیق میرسه، ابلاغ میشه و میشه نرخ کرایه قانونی و قاعدتا در هر تاکسی این نرخ کرایه درج شده و اون مسافر میتونه اون رو مشاهده کنه، فلذا هر تاکسی بیشتر از اون دریافت کنه این مازاد کرایه هست و اون تاکسی هایی که لازم هست برای برخورد و تخلف پیشبینی شده. دغدغه این مثلا تاکسی‌های فرودگاهی داشتن در خصوص کمبود سهمیه سوختشون که شکایت داشتن که این سهمیه سوخت کافی نیست، ما باید سهمیه سوخت آزاد بزنیم و لذا هزینه هامون بالا میره. من این نوید رو بهشون بدم که این سهمیه سوخت و برای به سیگیری هایی که کردیم مشکلش حل شده، انشالله تا همین ماه جاری افزایش سهمیه سوخت رو میدیم. در صورتی هم که این همراهی رو هم دوستان باید داشته باشن و در صورتی هم که کسی تخلف کنه قطعاً اون برخورد لازم رو در حوزه خود تاکسیرانی با توجه به اون تشکیل کمیته های انضباطی که بر اساس قانون تشکیل میشه برخوردهای لازم اتفاق میفته. فقط لازم هست که شهروندان در این خصوص همکاری لازم رو با ما داشته باشند، شکایت هاشون رو اعلام کنن و مطمئن باشن که این برخورد قانونی نسبت به اون شخص خاصی حتما اتفاق میفته.
بسیار دیگه متشکرم از شما آقای دکتر اصفهانی. در خدمت از آتاری هستیم. اگر نکته ای هست تو حوزه بلیط تاکسی و تاکسی رانی، تاکسی های فرودگاهی، اگر پرونده ای ارجاع شده، اگر شکایتی صورت گرفته، اگر سابقه ای تو این حوزه هم وجود داره، خواهش میکنم بفرمایید.
من اصلا اینجاست که همونطور که فرمودن، منم تایید میکنم کمترین تخلف رو توی بحث تاکسی های مسافربر شهری و حتی فرودگاهی داشتیم و خوشبختانه از روزی که بحث اصلاح قیمت بنزین بوده اینا کاملا همراهی کردن با مردم و با مسئولین. ما برخی شکایت ها از مسافرراهای شخصی بوده که خب اون بحثش جدا، چون اونها قاعده مندان نظامت نیستن، نحوه برخورد با اونهای نظاری مشکل تر هست، ولی خب خیلی ممکن نیست. ولی من تشکر میکنم از همه مسئولین حضور تکسیرانی و رانندگان عزیز که مراعات کردن و حقوق مردم رو تجدید نکردن. معذرت می‌خوام.
متشکرم از شما جناب تکسیرانی، ممنون از شما همراه بودید، وقت اختصاص دادید، باز تاریخ خدا حفظ کنید. آقای زامنی سپاسگزارم، ممنونم از توضیحاتتون. آرزوی موفقیت داریم برای شما و همه همکارانتون در مجموعه تاکسیرانی های شهری کشور.
شکر خدا.
خدا نگهدارتون باشه. باز هم روز نهم دی رو تبریک عرض می‌کنیم. به پایان برنامه امروز رسیدیم. صفحه گفتگوی امروز هم به پایان رسید. انشاءالله فردا رأس ساعت 7 صبح با یه صفحه گفتگوی دیگه در خدمتتون خواهیم بود. امروز هم در کنار هم خواهیم بود برای بزرگداشت ایران عزیز. تا فردا.
هم تو مهر جا بدان وطن این حسی من، دور و سرمستی من، دل بکن در آسمان. هم تو مهر جا بدان بشن و سوزه سخنم، که هم آوازه تو منم، همه به جان تنم، وطنم وطنم وطنم. بشن و سوزه سخنم، که نوا گرمی کمنم، همه به جان تنم، وطنم 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 وطنم. همه با یک نام و نشان، به تفاوت هر رنگ و زبان. همه با یک نام و نشان، به تفاوت هر رنگ و زبان. همه جاد و خجالت بزنان، به سلامت ایران جوان. به اصالت ایران خوان، به سلامت ایران جوان. همه جا بیده وطن، صبح و میده وطن، جلب کن در آسمان. هم تو مهر جاودان وطن این حسی من، جور و سرمستی من، جلب کن در آسمان. هم تو مهر جاودان بشن و سوزه سخنم، که هم آوازه تو منم، همه به جان تنم، وطنم وطنم وطنم. بشن و سوزه سخنم، که نوا گرمی که منم، همه یه جان تنم، وطنم 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 وطنم. همه با یک نام و نشان، به تفاوت هر رنگ و زبان. همه با یک نام و نشان، به تفاوت هر رنگ و زبان. همه جاد و خجالت بزنان، به سلامت ایران جوان. به اصالت ایران کن، به سلامت ایران جوان. به شنو سوزه سخنم، به نوا گرمی که منه. همه یه جان کنم، بزنم 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 بزنم.
صبحتون بخیر باشه انشاءالله. دوستان عزیز شنونده، هموطنان گرامی، برنامه صبح و گفتگو تقدیمتون شد. خسته نباشید عرض میکنم خدمت همکاران خوبم در این برنامه و سپاسگزارم از همراهی شما هموطنان عزیز و ارجمند. خیلی متشکرم از اینکه روی موج رادیو گفتگو هستید و شنونده ما. امیدوارم برنامه‌هایی که تقدیمتون می‌کنیم مورد توجهتون قرار بگیره. دو خط ارتباطی هم در اختیارشون هست: 301035 سامانه پیام کوتاه ما، 27861035 تلفن گویای رادیو گفتگو هست که به صورت 24 ساعته و شبانه روز در اختیار شما هموطنان گرامی است. خوشحال میشیم که با ما در تماس باشید. روز نهم دی ماه روز بصیرت ملت ایران است. روزی برای همیشه.
روزی برای همیشه. در آستانه برگزاری انتخابات دهم، رنگ پیشنهادی جورج سوروس یهودی و بانی کودتاهای مخملین در آسیای مرکزی تبدیل به نماد یکی از نامزدهای انتخاباتی شد. دو ماه مانده به روز انتخابات، یکی از روزنامه‌های صبح کشور با استناد به تحرکات مشکوک برخی سیاسیون و از جمله اعضای حزب مشارکت و سازمان مجاهدین که هر دو به سکولاریسم باور داشتند و نیز با استناد به نسخه های نظریه سازان جنگ نرم مثل مایکل لوین و ریچارد گوتی خبر از یک سناریوی از پیش تعیین شده داد. این روزنامه به روشنی نوشت که نتیجه انتخابات دهم ریاست جمهوری هر چه باشد یک طیف سیاسی دست به اختصاص می زند. اگر نامزد طیف یاد شده پیروز شود به بهانه جشن پیروزی و اگر پیروز نشود به بهانه تقلب خیابان‌ها به صحنه رویارویی با حاکمیت بدل می‌شود تا در نهایت براندازی نظام دینی صورت گیرد. آن سناریو دقیقاً به اجرا درآمد. نامزد شکست خورده و دوستان مشهور سیاسی وی پیش از پایان کار انتخابات اعلام پیروزی کردند با این هدف که در صورت شکست هواداران نتیجه اصلی آن را برنتابند و به خیابان‌ها پای بگذارند. با اعلام نتیجه که خبر از شکست نامزد یاد شده می‌داد، آتش فتنه 88 با حمله به امکانات عمومی در خیابان‌های مرکزی تهران کلید خورد. همه دولت‌های خارجی ضد ایرانی و احزاب و گروهک‌های داخلی و خارجی ضد انقلاب و ضد ایرانی و همه رسانه‌های ماهواره‌ای و برخی روزنامه‌های داخلی به کمک سران و پیاده نظام فتنه آمدند. تنها 3000 شبکه تلویزیونی در نقش حامی فتنه ظاهر شدند. فتنه‌ای که 7 ماه طول کشید و منجر به شهادت عده‌ای نیروی حامی انقلاب و خسارات هنگفت به امکانات عمومی شد. اما در نهایت چه شد؟ دشمنان داخلی و خارجی که همواره نقش مردم را در نگهبانی و راهبری انقلاب و جامعه اسلامی نادیده می‌گیرند، با وجود بزرگی جنگ احزاب 88 یا همان فتنه 88، طعم شکست را تلخ‌تر از همیشه احساس می‌کنند. نه دی 88 روز تحقق آن شکست.
ما از مردم ایران در قبال خشونت‌هایی که بعد از انتخابات روی داده و همچنین از شجاعت مردم ایران که حق انتخابات آزاد را در خیابان فریاد زدند حمایت
داد. بین‌المللی که از نمایش عظیم ملت در 22 خرداد 88 به شدت رسم خورده
تظاهرات مختلف به کسانی که معتقدند مذهب باید از حکومت، از قوانین، از آموزش و پرورش جدا باشد.
ما در واقع بدون رمانشا کارهای زیادی برای ادامه تظاهرات انجام دادیم و به این کارها برای حمایت از آنها ادامه خواهیم کرد.
این جریان چه پیشقرابالانش دانسته باشند چه ندانسته باشند، یک جریانی بود طراحی شده، تصادفی نبود.
از طرفی که کسانی که در فرقی بهای احسود و نماغای آسین غزنفری استقاب برای من اومد با این مضمون که فردا آشوا سب خواهد
روزی خون بر شمشیر. ماها عادت کردیم این حرفا رو هی تکرار میکنیم، عمقش کلمه‌ها گاهی از یادمون میره. خون بر شمشیر، مظلوم بر ظالم فائق میاد. در قضیه نوحه هم باز پای امام حسین در میان بود، پای عاشورا در میان بود.
روزی برای همیشه.